که تولید کشور را آورده پایین ناشی از همین تحریم هاست. و اگر بانک مرکزی ایران و همین بیمه های مرکزی که به دلیل این قطعنامه سوم سازمان ملل زیر فشار قرار گرفتن و الان شروع شده تأثیرش روی واردات کالا به ایران، اگر اینها بیش از این فشار قرار بگیرن، فشاری که روی اقتصاد ایران میاد از قضا اصل دودش به چشم اقشار پایین و فقیر میره.
خب نیروزاده، قبل از اینکه سرفه دوم شما رو بشنویم، آقای سازگارا با ما به لندن اومد.
سینم گرفته بود. بله ببخشید.
بلا دوره به هر حال.
بردر آقای نوریزاده گرفته.
آقای نوریزاده گرامی، قبل از اینکه ما به دمشق بریم، در این زمینه اگه سخنی هست میشنویم، وگرنه اینکه در دمشق اون چی که گذشت، آقای متکی نشستند و پیش از اینکه برن میدونستن که در اونجا باز این سه جزیره رو، جزایر ابو موسا، تم بزرگ و کوچک رو، جزایر اماراتی خواهند خون. پرسش این خواهد بود در این زمینه چه داد و ستدی در کار هست که یک همچین حضوری رو به اصطلاح تحمل کرده یا شرکت کرده آقای متکی؟
بله جناب شالنگ، اجازه بدید من در تکمله صحبت‌های دکتر سازگارا فقط اشاره به این مورد بکنم که یک آمار دو تا چارتای خیلی ساده اگر هموطنان ما حساب بکنن که میزان نفتی که ما در این 28 سال فروختیم چقدره. حساب سرانگشتی یه چیزی نزدیک به 800-900 میلیارد دلار میشود. و شما در نظر بگیرید اون تشکیلاتی که درست کردن که نفتو فقط اون باید بفروشه، یعنی کشوری که شرکت نفت داره بذار نفت داره، اومدن در خارج شرکت درست کردن، آقای رو گذاشتن اونجا، آقا هر چی نفت میخواد از این بخره. و این آقا رو آقای احمدی نژاد هم نتونست فرش داره، 4 سال سفیر ایران در ایتالیا بود ولی بعد رفت در این کار و تکونش هم نمیتونن بدن. چرا؟ چون مقام معظم رهبری پشت ایشونه و از ایشون حمایت میکنه. یا در مواردی دیگه شما اگر نگاه بکنید، اینکه دولت آمریکا بانک مرکزی رو زیر نظر قرار داده، برای اینکه بانک مرکزی شده حلقه‌ای که تمام معاملات غیر قانونی از طریق بانک مرکزی انجام میشه. بانک‌های خصوصی درست کردن که بعضی‌هاشون مشتریان محدودی دارن، این مشتریان محدود سپرده‌های بزرگشون رو در این بانک‌های خصوصی می‌گذارن و این بانک‌های خصوصی این سپرده‌های بزرگ رو نزد بانک‌های دولتی به مرابحه میدن. یک سیستم مافیایی بانکی در اونجا در جریان است، عجیب غریبه. من اون دفعه خدمتون عرض کردم در برنامه، گفتم مثلا مواردی هست که به دستور آقای خامنه‌ای بانک مرکزی موظف شده فلان مبلغ رو ماهیانه در اختیار این گروه از سپاه بگذاره که اینا برن این رو در بازار دبی مرابحه کنن، بفروشن، 10 روزه 15 روزه بیان ریالش رو به بانک مرکزی بدن. این معاملات معاملات خطرناکی، یعنی بیرون که این پول میاد باهاش کارهای عجیب غریب میشه. یه دفعه شما میدید این پولا برای گروه حوثی ها در یمن میره که آدم بکشن و در اونجا اعلام استقلال بکنن. به هر حال اگر روزی این قضیه اسکروتنایز بشه، نظارت عالیه باشن و بازرسی بکنن، شما سیاهی های خواهید دید و پرونده های سیاهی بیرون خواهد شد که یکیشم پرونده روابط جمهوری اسلامی با سوریه است. اما در مورد سوریه یه نکته ای هم بگم، اسرائیلی ها امروز اعلام کردن که جمهوری اسلامی در سوریه ایستگاه های مراقبت و رکانسنس به قول خودشون رصد و مراقبه در اونجا گذاشتن که شنود بکنن، یعنی کاری که خب برای جمهوری اسلامی چپ و راست انجام دادن، در پاکستان ایستگاهی هست، در دبی هست، در جاهای دیگه، حالا جمهوری اسلامی اومده در سوریه قرار داده. و خب این اسباب خنده است، برای اینکه تکنولوژی اسرائیلی ها رو ما میدونیم تا چه حد بالاست و رکانسنس اونا تا بیت مبارک آقای خامنه ای رو دارن گوش میدن، ولی خب اینا هم رفتن این کارو کردن.
این جای اومده آقای دکتر نوزاده، این نکته که گفتید در جای اومده خود اسرائیلی ها تایید کردن یا منابع اطلاعاتی دیگه که رصد میکنن؟
هر حال قربونت برم، اسرائیلی ها هیچی رو تایید نمیکنن. تا امروز حتی میگن ما بمب اتمی رو تایید و تکذیب نمیکنیم، ولی همه دنیا میدونن 200 تا بمب اتمی یا بیشتر داره. در هر حال اینو خدمت رو عرض میکنم که حکم نمیخوام بدم، دارم میگم این آقایونی که حالا رفتن اسرائیل رو شنود بکنن، خودشون شنودشون و همه دنیا دارن شنودشون میکنن. اینها فقط معنیش یعنی چی؟ یعنی پول ملت ایران بره و برای سوریه هزینه بشه. اون تشکیلات تحقیقات اتمی که اسرائیل بمباران کرد با هزینه ایران درست شد. آقای احمدی نژاد حتی رفتن ویرانش رو بازرسی کردن و حالا دوباره دارن برای سوریه اینو میسازن. در روابط دو کشور از مرحله روابط استراتژیک هم اون طرفتر رفته. در زمان حافظ اسد او بسیار آدم خردمندی بود، آدم سرکوبگری بود ولی خردمند. از ایران به عنوان یه برگه استفاده میکرد برای باج گرفتن از برادران عرب. در این حال هر بار لازم بود از ایران باجی بگیره، روی خوشی به امارات نشون میداد و روی خوشی به عربستان نشون میداد و کویت، و از ایران باج میگرفت. اون بازی رو بلد. آقازاده ایشون به علت اینکه نه خرد پدر رو داره و در این حال محاصره شده با مجموعه از گاردهای قدیمی فاسد، جنرال هایی که دیگه همه عمرشون به تقاعد رسیده ولی هنوز پشت میز نشستن، و ایشون تمام به صلاح در دست جمهوری اسلامی داره سوریه الان قرار گرفته. جمهوری اسلامی از طریق سوریه عملاً لبنان رو زیر سلطه گرفته، به این معنا که اگه حزب الله فردا بگه ما در انتخابات ریاست جمهوری میریم نمایندگانمون در مجلس، بقیه هم ناچارن بیان. پس وقتی حزب الله نمیره، تصمیم تهران داره میگیره و به دمشق امتیاز میده اونجا که خب میگه مطابق مصلحت سوریه باشه. یا در مورد مسئله فلسطین، باز این جمهوری اسلامی که عملاً کنترلی رو که سوریه سالها بر حماس و جهاد اسلامی دیگران داشت، الان عملاً دست جمهوری اسلامیه، چون جمهوری اسلامی پول داره. آقای متکی پا میشه میره سوریه با دو تا چمدون پول، میره آقای خالد مشعل رو میبینه درست در شرایطی که حماس و گروه آقای عباس فتح با هم در یمن به توافق میرسن، پولی که وارد دمشق میشه این توافق رو به هم میزنه. پس امروز روابط دو کشور یه روابط عجیبی است. سعودی ها اخیراً اعلام کردن دیگه این روابط دو کشور دوست و مسلمان نیست، این روابط روابط نوکری و اربابی شده. جمهوری اسلامی شده ارباب سوریه، پول بهش میده، سوریه هم نوکرشه. و این کمک هایی که جمهوری اسلامی میکنه از قبیل کارخانه اتومبیل سازی درست کردن و نمیدونم کارخانه مونتاژ درست کردن، در نظر بگیرید آقای چالنگی، این وسط یک مجموعه مافیایی هم این وسط سود میبرن. صدها تن از ماموران نظام الان در سوریه‌ن. سوریه 3 میلیارد بدهیشو به ایران بالا کشید، بدهی دوران جنگ رو. اومدن بر مبنای دلار به لیره 11 تومن حساب کردن و پول بالا کشیدن، تموم شد رفت. و ببخشید، هر دلار رو معادل 11 لیره. و به این صورت اینا اومدن لیره به ما دادن به جای دلارامون، تا
لیره سوری
بسه. بله لیره سوری، یه دلار 50 لیره بود، 50 لیره، ولی اینا اومدن گفتن نه خیر، یه دلار 11 لیره است. و به این ترتیب حساب کتابی در زمان آقای خاتمی کردن، پول ما رو بالا کشتن. ایران در سوریه که رفته بود، آقای متکی در واقع رفته بود اونجا نشسته بود که سوریه بگن حالا که سعودی و نمیدونم اردن و مصر و غیره سرانشون نیومدن، بیان ما آقای متکی رو جاش آوردیم اینجا نشوندیم و آقای متکی با ماست. اما نتیجه چه شد؟ همونطور که گفتی، هی قضیه سه جزیره رو گفتن مال امارات، ایران اشغال کرده. آقای قذافی پیشنهاد کرد برین در دیوان داوری لاهه، یه کسی مدعی خانه ما شده، حالا ما پاشیم بریم دیوان داوری لاهه. به هر حال واقعا مثل همون رفتنشون به دوحه آبروریزی بود این سفر. به خبر رسیدیم، ببخشید.
کم کم بل. من فقط برای تماشاگرانی که احتمالا معنی این کلمه‌ای رو که آقای نوری‌زاده استفاده می‌کردن تقاعد نمی‌دونن، بازنشستگی هست، با مفهوم دیگه اشتباه نشه، درباره ژنرال‌های ارتش سوریه که به سن بازنشستگی یا به گفته آقای نوری‌زاده تقاعد می‌رسن، مردانی هستن بالای حدود 70 سال. بعد از اینکه از استودیوی خبر برگردیم به ترکیب مجلس آینده شورای اسلامی میپردازیم. همینطور سخنان و حرفایی که بر سر سیاست موشکی ایران هست، اونچه که پرزیدنت بوش در نشست ناتو در این زمینه گفت، واکنش تهران رو خواهیم شنید و در جریان اون قرار خواهیم گرفت و در بارش گفت بو خواهیم کرد. اما پیش از همه اینا یه استودیوی خبر داریم با هم.
درود بر شما. بر اساس یک نظرسنجی تازه از سوی بی بی سی درباره نظر مردم جهان نسبت به برخی کشورها، جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بیشترین نفوذ منفی در جهان را دارند. حزب رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه کنترل پارلمان آن کشور را از دست داد. مقامات ترکیه گفتند تا زمانی که لازم باشد برای عضویت در اتحادیه اروپا صبر خواهند کرد. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرد که بحران اعتباری در آمریکا ممکن است به رکود اقتصادی جهان منجر شود. روسیه برای اقلیت سرب ساکن کوزوو کمک فرستاد. یکی از رهبران شبکه قاچاق کلمبیا به 30 سال زندان محکوم شد. سازمان ملل از پیشرفت گفتگوهای قبرس ابراز خوشنودی کرد. حدود 400 هزار پناهنده اهل براندی از تانزانیا به کشور خود باز می‌گردند. در پی انفجار گاز در پاکستان 13 تن کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید بازی‌های المپیک نتوانسته است در وضعیت حقوق بشر چین بهبودی به وجود آورد. بانک توسعه آسیا می‌گوید اقتصاد این منطقه در سال جاری به کندی پیش خواهد رفت. مقامات چین وقوع اعتراضات ماه گذشته در منطقه مسلمان نشین زینجاین را تایید کردند. با سپاس شما.
خبای سازگارم جیمز وولسی رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مصاحبه‌ای داشت با صدای آمریکا، اشاره کرده که حکومت ایران در به اصطلاح آستانه دستیافتن به موشک‌های بالستیک هست، یعنی میتونه تولید کنه. پرزیدنت بوش هم در ناتو باز از این خطر صحبت کرد. قبلن هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از طرف دیگه فرمانده سپاه پاسداران‌های جعفری هم گفته بله ما در سالی که در پیش هست سیاست موشکی خیلی جدید رو پیش میگیریم و موشک‌های جدید. تهدیده یا واقعا خطره؟
امروز نیست که مثل علما ما هی حاشیه به همدیگه بزنیم. من قبل از اینکه وارد پاسخ شما بشم یه حاشیه کوچیک به فرمایش دکتر نوری‌زاده به قبل از خبر و فرمایش نوری‌زاده بزنم. این اجلاس سران عرب در دمشق به نظر من اجلاس بسیار بیرمق و کمخونی بود. خیلی از رهبران عرب نرفتن و متاسفانه تنها چیزی که برای ما داشت خودشون یه چیز بیرمق بیخاصیتی بود، اما هم در نطق افتتاحی آقای عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب و هم در سند پایانی که همه جوریش امضا گذاشتن دوباره این ادعای بی اساس و واهی سه جزیره رو مطرح کردن که مال امارات و نمیدونم ایران تخلیه کنه و از این حرفا تعبیر امارات بده، و این به نظر من کاملا نشون میده که ما در چه موضع ضعفی قرار داریم. و واقعا جای تاسفه که وزیر خارجه ایران آقای متکی اساسا به یک همچین اجلاسی میره. جالبه ایشون بعدا گفته بود که قبلا قرار نبوده اصلا این مطرح بشه، امر موسی از خودش مطرح کرده و ظاهرا سرش کلا رفته، چون
اولین چیزی که در پیشنویس قطعنامه شور مینویسن اول از اون ته اینو مینویسن و بعد میان. ولی اینی که میگید حاشیه زده به صحبت های نوری‌زاده، بنده هم یه حاشیه به صحبت های شما و آقای نوری‌زاده هر دو بزنم. این که درست به همین دلیل شاید باشه که اجلاس بی‌رمقی بود. آقای نوری‌زاده هم قطعا در جریان جزئیاتش هستن. آقای سلیمان عباد سخنگوی ریاست جمهوری مصر اعلام کرده که احتمالاً به زودی یک کنفرانس استثنایی سران عرب در مصر برگزار خواهد شد برای مسئله لبنان، که این خودش به یک معنی نشوننده این هستش، یعنی این اجلاس به جایی نرسید.
بعد علما معمولا به کتاب اوربه که حاشیه میزنن آماده میشن برای مرجع تقلید شن. حالا ما هی به هم دیگه حاشیه میزنیم. عرشبت که برگردیم سر بحث جدی، ببینید الان به نظر من یکی از جدیترین خبرهایی که در دنیا مطرح اجلاس ناتوه. در این اجلاس
امریکا دو تا در واقع که یکیش خیلی هم خنجر نکتیزیه در پهلوی روسیه قرار داده و اون مسئله عضویت گرجستان و به خصوص اوکراین در ناتو. اوکراین بسیاری از تأسیسات نظامی و حتی کارخانجات تولید اسلحه شوروی سابق و روسیه فعلی هنوز در اوکراینه و برای روسیه عضویت اوکراین در ناتو بسیار گرونه و قابل شاید تحمل نباشه. امریکایی ها البته خیلی ها معتقدن که به مرگ دارن میگیرن به تب راضی بشه روسیه و حتی کشورهای اروپایی هم مثل فرانسه میگن که موافق نیستن حالا فشار بیاریم اوکراین عضو ناتو بشه. ولی این مرحله موضوعیه که مثل به نظر من امریکایی‌ها مثل یه خنجر تو پهلوی روسیه نگه خواهند داشت اگر در این اجلاس ناتو تصویب هم نشه عضویت به خصوص اوکراین در ناتو. اما بعد از این اجلاس قرار است آقای بوش و آقای پوتین یک ملاقاتی با هم داشته باشن که هم میگن که آخرین ملاقات این دو رئیس جمهور، چون آقای پوتین بعدن یه عوض میشه بعدم آقای بوش هم آخرین سالش. در این اجلاس مطرح شده که امریکایی یک پیشنهاد خیلی زیرکانهی میخوان به روسا بدن، میخوان به روسا بگن که اون سیستم دفاع موشکی که در چک و لهستان قرار بود نصب بکنن و بهانه‌شون هم موشکای ایران بود که پایتختای اروپایی رو در تیر رس قرار بده و روسا گفتن این خلاف پیمانهای منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و خیلی اعتراض کردن، ظاهراً قرار امریکایی‌ها به روسا پیشنهاد کنن که باشه ما این رو دست نگه می‌داریم، فعال نمی‌کنیم، اکتیوش نمی‌کنیم تا زمانی که ایران موشک‌های رو آزمایش نکرده باشه که بردش به پایتخت‌های اروپایی برسه. این حرف می‌دونی یعنی چی؟ و از قراری که در لابی‌های در واقع در راهروهای واشنگتن شنیده میشه روسا هم با این موافقت کرده، یعنی بالای 90% این توافق خواهد شد. این حرف میدونی جنچای چالنگی، این یعنی این که امریکایی ها میدانن که سرمنشأ فعالیت های موشکی ایران موشک هاییست که در واقع از همین صنایع اوکراین خریداری میشه، از روس ها خریداری میشه به واسطه در واقع کره ای ها، کره شمالی ها. بنابراین این که شما میدید رئیس سابق CIA هم تأکید میکنه بر این آقای وزدی، خب آدمیست که خیلی نزدیکه به محافل جمهوری خواه و درست از سمتش رفته کنار ولی آدم با نفوذیست در دستگاه سیاسی فعلی حاکم امریکا، اینها در واقع بحث زمینه سازی برای این که به روسها بگن که ما غافل نیستیم از این که شما با کارت ایران میخوای بازی کنی و در واقع پیمانهای سالت رو دور بزنی، با دست ایران بخوای اروپایی ها رو تهدید کنی، ما هم اون دفاع موشکی رو میذاریم. به نظرم این اتفاقی که پیشبینی میشه بعد از اجلاس ناتو بیفته، ملاقات بوش و پوتین و این توافقی که زمینه دیپلماتیکش فراهم شده، به احتمال زیاد موضوع رو میبره یک جایی که به انتها میرسونه. در واقع باید یک هفته صبر کرد که ببینیم که این توافق به چه بالینی در واقع سرش گذاشته میشه.
خب آقای نوری‌زاده، شما اول اگر حاشیه‌ای قرار بزنید شما بزنید. البته گفتن که گفتید علما یا
بل آقای روحانی هر کی میخواد مرجعه بشه به کتاب اوروه در واقع یه حاشیه مینویسه،
مال سابق بودن مثلا بعضی از علما یا روحانیون یا به گفته کوچه و خیابون آخوند و ملایی که هست این صفتایی به کار میبرن، بعضی هاشون به کتابای جدید گوستاو لوبون و اینها مسی که ماشیه میزنن.
مرحوم فلسفی تا میرفت بالای منبر و میدید که یه عده جوون نشستن، میگفت میدونید موریس مترلین چی نوشته؟ اون وقت شروع میکرد داستان موریانه موریس مترلین رو گفتن. گوستاو لوبون از تکیه کلام های مرحوم مطهری بود، ایشون خیلی به گوستاو لوبون و تاریخ تمدن اسلام و عرب علاقمند بودن. بله ولی الان بنده بسیار خوشحالم که فرزانگانی در حوزه مثل استاد مشتهد شبستری پرداختن به یک رنسانس در زمینه تحول فکر تشیع اسلام در قالب وحدت در مسائل دیگه. خیلی خوشحالم که چنین فرزانگانی الان به این مسائل اساسی پرداختن به جای شریعت مدارانی که دنبال